دوازدهم اردیبهشت روز معلم ایراد فرمودند. بر بال سخن تقدیم به شما.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. نمونه ای از برترین و شریفترین قشرها و خدمتگزاران کشور، یعنی جامعه معلمین کشور. از بیانات این برادر عزیزمون سرپرست محترم تشکر میکنم. نکات بسیار خوبی رو و مهمی رو بیان کردند. اونچه اطلاع دادن که انجام گرفته، که بنده از بعضی از اونها بیخبر بودم، مهمه. اونچه رو هم که گفتن بناس انجام بدن و اقدام بکنن، اونها هم بسیار حائز اهمیته. باید همت کنن، شدنیست. اینا همش شدنیست. اگر کسی تصور بکند که این بلند پروازیست و رفتن به سوی یک افقهایی که دستمون به اون نمیرسه، قطعا اشتباه کرده. اینا همه اینایی که گفتن توقعات ماست و شدنیست. همت میخواد، کاردانی میخواد، پیگیری میخواد و کمک الهی شامل یه چنین حرکتی خواهد بود انشاءالله. از سرودی هم که اجرا کردی تشکر میکنم. سرود متفاوتی بود، با توحید الهی شروع شد، با مدح معلم ادامه پیدا کرد. انصافا جای همین هم هست که بعد از حمد الهی انسان به مدح معلمین بپردازه. خیلی خوب بود. یاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مطهری رو گرامی می‌دارم، که به معنای واقعی کلمه یک معلم بود. همه اون خصوصیاتی که ما در معلمین مدارسمون یا مدرسین دانشگاهامون انتظار داریم، در این مرد وجود داشت. علم داشت، تعهد داشت، دقت داشت، پیگیری داشت، نظم و انضباط در کار داشت. خیلی خصوصیات مثبت در این مرد بزرگ وجود داشت. به حمد الله شهادت او هم برکاتی برای کشور داشت. خود ایشون که خب به مقامات عالی رسید و آثار ایشون بر اثر این شهادت در دل جامعه جا باز کرد، و من توصیه میکنم نوشته های ایشون و تنظیم شده های سخنرانی های ایشون رو حتماً به خصوص معلمین اینا رو نگاه کنن، بخونن، خیلی به دردتون میخوره. خب این جلسه در واقع اولا برای تکریم جامعه معلمین کشوره، که من دو خودم رو موظف میدونم این تکریم رو هر سال انجام بدم. ثانیاً نکاتی در باب آموزش پرورش امروز هم چند جمله ای عرض بکنیم. در باب معلم به گمان من اولین مطلبی که در باب معلم باید بنده امروز عرض بکنم سپاس از جامعه معلمان است، این سربازان گمنام نظام اسلامی و اسلام و مسلمین که در اطراف کشور، در دورترین نقاط کشور بی سر و صدا مشغول کارن، مشغول مجاهدتن، با سختی ها با مشکلات فراوان دارن کار میکنن. در واقع فرزندان ملت رو این جامعه معلمین دارن تربیت میکنن و برای آینده روشنی اونها رو آماده میکنن. حالا همه یک جور نیستن معلمین، مثل همه جوامع دیگر، مثل همه قشرهای دیگر سطوح مختلفی دارن، اما اون نگاه کلی معلم اینه که عرض کرد کمبود امکانات هم دارن. این مال فقط امروز هم نیست، در گذشته هم معلمین در آزمون‌های گوناگون سربلند بیرون آمدن. در دفاع مقدس نزدیک به 5000 شهید دادن معلمین کشور، 4900 و خورده ای شهید معلمان کشور دادن. دانش آموزانی که غالبا تحت تأثیر نفس گرم معلمین به جبهه رفتن و شهید شدن حدود 36000 نفر. این دانش آموزان ممکنه تحت تأثیر خانواده و مسجد و رفقا هم بودن، اما اغلب این یا بسیاری از این جوانان دانش آموز دبیرستانی که رفتن جبهه تحت تأثیر نفس گرم این معلمین بودن. کاری که معلم بر عهده گرفته، معلم متعهد، به نظر من مهمترین کار در کشور، یعنی تربیت و تعلیم نونهالان کشور، یعنی ساختن آینده کشور. معلم در واقع معمار آینده کشور. امروز شما دارید فردای کشور رو میسازید. اگر بتوانید انسان آگاه، عالم، اهل فکر کردن، متفکر، اهل منطق، با ایمان، با اراده، متشرع، پایبند به اخلاق اسلامی، پایبند به تعهدات ملی تربیت کنید، بزرگترین خدمت به کشور انجام گیرد. یعنی هیچ خدمت دیگری واقعا قابل مقایسه با این نیست. این قضیه تربیت نوجوانان ما ضریب پیدا می کند و اهمیت مضاعف پیدا می کند با توجه به هوش نوجوان ایرانی. اگر ما با یک جامعه جوان و نوجوان متوسط از لحاظ ذهنی مواجه بودیم یک جور بود، حالا که با یک قشر جوان هوشمند که از متوسط هوش جهانی بالاترن مواجهیم از یه جور دیگه است. این ثروت عظیمی است. اگر ما به این موجود با ارزش، یعنی این جوان هوشمند که هوشمندی خودش رو ثابت کرده در المپیادها، در مسابقات جهانی، در همه چی، اگر این رو تربیت نکنیم و به جایگاه شایسته نرسونیم، جفا شده، واقعا جفا شده. این جواهر قیمتی است، اینه باید خوب ساخت. خب این نقش و جایگاه معلم، جایگاه خیلی مهمه، خیلی بالاست، مسئولیت هم به همین اندازه بالاست، مسئولیت هم بالاست. من دو سه سرفصل کوتاه رو، چون راجع به این قضیه خیلی صحبت کردیم، خود بنده صحبت کردم، همه صحبت کردن، یه چند سرفصل کوتاه رو عرض میکنم. یکی این که شاگرد رو معلم مثل فرزند خودش بدون. شما در مورد پسر خودتون، دختر خودتون چه آرزوهایی دارید؟ نمیخواهید خوشبخت باشه، نمیخواهید سربلند باشه، نمیخواهید عاقل باشه، نمیخواهید با سواد باشه، نمیخواهید رفتار او احترام برانگیز باشه در جوامع، در خانواده ها، وجب بچهش انسان این چیزا رو میخواد. این همینا رو از این شاگردتونم بخواهید، یعنی کار شما درس دادنه در درجه اول. اما در خلال درس، هر درسی بنده بارها گفتم، گاهی یه معلم ریاضی مثلا یا معلم فیزیک در اثنای درس یک کلمه میگه، از یک ساعت سخنرانی که بنده مثلا واعظ میکنم تأثیرش در این جوان بیشتره با یک کلمه. اینا رو دیدیم ها. در خلال درس با رفتار، با کردار، با بیان ایمان رو، صلاح رو، صلاحیت‌های انسانی را در این شاگرد پرورش بدید. فرض کنید فرزند خودتونه، دارید پرورش میدید او رو. این اولین توقعی است که انسان از معلمی دارد. البته این غیر از مسئله پرورشی است که بعداً عرض خواهم کرد. اون امور پرورشی مستقلاً یه مسئله جداگانه است. اینا رو با هم بعضی‌ها مخلوط میکنن. اونایی که میخواستن پرورشی رو تعطیل کنن میگودن معلم همون در حال تعلیم پرورش هم بده، که خب این حرف ناقص و ناتمامیست. لکن در اثنای تعلیم میشه تربیت هم به معنی واقعی انجام داد، پرورشی هم به جای خود. یک نکته دیگر، تشویق دانش آموزان به حضور در مراکزی است که اون مراکز برکت آفرینه، نور آفرینه، مثل مساجد، مثل هیئت‌ها. به تجربه ثابت شده که جوانی که با مسجد سر و کار دارد و ارتباط دارد خیرش بیشتر به جامعه میرسه، یعنی احتمالش بیشتره، نه اینکه منحرف نمیشه آدمه جوان یا غیر جوان مسجدی. چرا؟ همه احتمالات وجود داره، لکن این زمینه بسیار با ارزشی است. یک نکته در مورد رفتار معلم، اهتمام به حضور دانش آموز در مدرسه است. خب این قضیه کرونا و این آموزش مجازی و آموزش از راه دور ضربه زد واقعا، یعنی اختلال ایجاد کرد در کار آموزش کشور. ممکنه که ما بگیم با فضای مجازی و نمیدونم ارتباط ویدئویی و امثال اینا میشه درس رو تعلیم داد، اما شاگرد، دانش آموز غیر از یادگیری و شنیدن درس احتیاج به حضور در فضای آموزشی داره، احتیاج داره به این که بین همسالان خود، همکاران خود همسانان خود حضور داشته باشه. این همفضایی ایجاد میکنه، این خیلی مهمه. سعی باید بشه که دانش آموز در مدرسه حضور پیدا بکنه. مدرسه موضوعیت داره. این هم یک مطلب. خب عرض کردیم کرونا ضربه زد، این فتنه ها و اغتشاش ها و این حرف ها هم ضربه میزن، یعنی اینا هم این ناامنی هایی که تو خیابان اینها درست میکنن، یکی از ضرباتی که به کشور میزنن همینه که مدرسه ها رو ناامن میکنن، یا همین مسائل مربوط به مسمومیت و اینها، اگر واقعا حالا یا واقعی باشه یا شایعه باشه، دست دشمن اگر در کار باشه که ظاهرن هم همینجور هاست، این واقعا یه ضربه به اساس کار در کشور، اساس آموزش و پرورشه، چون از حضور در مدرسه مانع میشه. یکی از چیزهایی که از معلمین عزیز و محترم انتظار میره این است که احساس هویت رو، هویت ایرانی و اسلامی رو، شخصیت ملی رو در کودکان این کشور باید زنده کنی. مسئله زبان مهمه، مسئله ملیت مهمه، مسئله پرچم مهمه، دلبسته باید باشه، اینا چیزای لازمی است، اینا اساسی است. بایستی این شناخت را، این هویت شناسی ملی و شخصی را در دانش آموز زنده کن. باید به ایرانی بودن خودش افتخار کن. افتخارم داره البته، فقط هم با اینکه افتخار کنید توصیه درست نمیشه. حالا بعد من در باب کتاب‌های درسی عرض خواهم کرد، مفاخر ملی، سابقه فرهنگی، عزت تاریخی، اینا وقتی که نشان داده بشه به نوجوان و جوان، در او احساس عزت به وجود میاد. دیگران تاریخی ندارن، تاریخ درست میکنن برای خودشون، فیلمش هم میفرستن اینجا تو تلویزیون ما پخش میشه، نه چنان قهرمانهایی دارن، نه چنان آدمهایی دارن، درست میکنن هنر و هنر فیلم سازیست. ما این همه گذشته تاریخی پر از حماسه و پر از شجاعت و پر از صفات عالیه بشری و انسانی و اجتماعی داریم، اینا مسکوت میمونه. این هم یک. خب حالا اینو عرض کردم، چند نکته توقع از معلمینه. ما از معلم توقع داریم احساس مسئولیت کنه، این توقع توقع بجاییست، اما در مقابل در قبال معلم هم باید احساس مسئولیت بشه، این هم باید انصاف رو رعایت. وقتی نظام از معلمین، جامعه معلمین توقعی داره، باید در قبال این جامعه احساس مسئولیت هم بکنه. حالا این احساس مسئولیت در همه ابعاده، فقط مسئله معیشت نیست. مسئله معیشت البته خیلی مهمه، اما فقط مسئله معیشت نیست، مسئله تجربه آموزی است، مهارت آموزی است، همین چیزهایی که حالا این سرپرست محترم در سخنرانیشون گفتن که راجع به معلمین این کارها رو باید بکنیم یا میخواییم بکنیم، اینا جز وظایف، اینا کارهاییست که باید انجام بگیره، یعنی اینا احساس مسئولیت دستگاه در قبال معلم. آموزش های ضمن خدمت، همین رسیدگی به دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه فرهنگیان خیلی مهمه، و دستگاه های تربیت معلم کلن خیلی مهمه، رسیدگی به اینها خیلی مهمه. خب یه چند جمله هم در باب اصل مسئله آموزش و پرورش عرض میکنیم. یک مطلب درباره جایگاه آموزش و پرورش در نظام مدیریت کشور. اصلا آموزش و پرورش تو مدیریت اداره کشور چه جایگاهی داره؟ اینو باید اول به بعضی بفهمونیم. به نظر بنده بعضی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش رو در پیشرفت همه جانبه کشور درک کنند. یک خطای راهبردی در بین برخی از مسئولین در گذشته وجود داشته که خسارت‌هایی هم وارد آورده و اون کوچک انگاری این دستگاه حیاتی است. این دستگاه حیاتی رو قدر و عظمت و ابعاد تأثیرش رو نشناخت. بعضی اون رو به صورت یک مزاحم نگاه کردن. اینا رو من که عرض میکنم چون حرفایی رو از افرادی از خود افراد شنیدم به صورت یه مجموعه مصرفی که به بنده میگفتن که مثلا فرض کنید فلان قد از بودجه کشور صرف آموزش پرورش میشه، دنبالش چیه؟ دنبالش برون سپاری است که حالا من راجع به برون سپاری عرض خواهم کرد. یعنی به چشم یک مزاحم به آموزش پرورش نگاه می‌کنه. خب این معلومه نتیجه‌اش چی میشه. به نظر بنده عبور از گردنه‌های دشوار پیشرفت که ما دنبال پیشرفت همه جانبه ای کشور هستیم، در این مسیر گردنهای دشواری وجود داره. بدون کمک آموزش پرورش عبور از این گردنها ممکن نیست. امروز از زبان صاحب نظران و صاحبان تخصص در زمینهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی انسان میشنوه که وقتی راجع به مشکلات اساسی و گره‌های سخت کشور بحث میشه، علاج کار رو در مدرسه جستجو میکنن. اگر به مدرسه در مثلا 20 سال قبل 25 سال قبل رسیده بودیم، امروز فلان مشکل وجود نداشت. اینو متخصصین میگن، اینو صاحب نظران میگن و این درسته، این نگاه کاملا درستی. چاره کار در اصلاح مدرسه است، در برنامه ریزی درست برای مدرسه است، برای جوان و نوجوانه. این یه حقیقتی است که وجود داره. خب این نگاه با آموزش پرورش باید این نگاه باشه. اگر این نگاه بود، امیدواری وجود دارد که بر همین پایه برنامه ریزی بشه و اگر برنامه ریزی شد و همت وجود داشت، همونطور که عرض کردم عملی خواهد شد. یعنی هیچ چیز نشدنی ما نداریم، همه اینها شدنی است. منتها اول باید نگاه درستی باشه، بعدم همت و پشتکار دنبالش باشه. خب پس مطلب اول ما فهم اهمیت دستگاه حیاتی آموزش پرورش. اینو همه باید بدانند، هم مردم، خود آموزش پرورش و البته مسئولین کشور، یا در قوه مقننه، در قوه مجریه عمدتاً، تصمیم سازان، تصمیم گیران بدونن که اهمیت این دستگاه چقدر زیاد. یک نکته مهم که غالبا عبور میشه ازش، بهش توجه نمیشه، در آموزش پرورش ما مسئله ثبات مدیریت. ما دوچار بی‌ثباتی هستیم در این دستگاه، به این عظمت، به این اهمیت. یکی میاد به قول گوهر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد یه برنامه می‌ریزه، یک کار رو شروع میکنه، نیمه کار رها میشه، دیگری میاد. اینجا برای من گزارش در رابطه خود بنده هم میتونستم بفرمم، اما تو گزارشام بود. از سال 92 تا کنون که 10 ساله، ما 5 وزیر و 4 سرپرست در آموزش پرورش دیدیم. اینو خب این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. ما خب تو وزارت‌های دیگه، وزارت خارجه، وزارت نمیدونم کجا، جهاد، وزارت کشاورزی، 8 سال، 7 سال، گاهی بیشتر در 2 دولت یه وزیر میمونه. چرا در وزارت آموزش پرورش اینجور بی ثباتی در مدیریت وجود داره؟ فعالیت، ببینید، فعالیت های دیربازده، همه فعالیت های دیربازده احتیاج به ثبات مدیریت داره، از جمله آموزش پرورش که خب فعالیتش خیلی دیربازده. یعنی شما امروز روی نوجوان دارید برنامه ریزی میکنید، این باز مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه اثرش ظاهر بشه. اینا احتیاج داره به ثبات در مدیریت. این هم یه مسئله است. خب وقتی وزیر عوض شد، خیلی های دیگه هم عوض میشن، معاون ها عوض میشن، مدیر ها عوض میشن، مدیران میانی عوض میشن، حتی شنیدم گاهی تا سطح مدیر مدرسه مثلا با رفت آمد وزیر عوض. این یه مسئله. یه مسئله دیگه، نکته دیگر در باب آموزش پرورش، مسئله که اینم یکی از اون اساسی ترین نکات مربوط به آموزش پرورش، مسئله انطباق یا عدم انطباق نظام آموزشی کشور، نظام آموزشی آموزش پرورش و نظام ساختاری آموزش پرورش با نیازهای کشور. آموزش پرورش ما هم ساختارش، وضع کلاس بندی های دبستان و دبیرستان مثلا، یا منطقه‌ای یا امثال اینها، و همچنین ترتیب درسی و علمی در این دستگاه عظیم چقدر با نیازهای کشور تطبیق میکنه. این یکی از اون مسائل بسیار مهم. مسئولان عالی فرهنگی کشور به خصوص در خود آموزش پرورش باید روی این فکر کنن. البته تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید فکر کنن و اون شورای عالی آموزش باید روی این فکر کنن. مدیران اجرایی آموزش پرورش هم باید روی این فکر کنن. ما در کشور به چی احتیاج داریم و چی داریم حالا یاد میدیم به این نوجوانمون؟ آیا این به درد فردای او خواهد خورد؟ خب کشور البته به نیروی متفکر و دانشمند احتیاج داره. به نیروی کار چی؟ احتیاج نداره؟ همونقدر که به نیروی مغزافزار نیاز هست، به بازوی کارافزار هم نیاز هست. اینه چجوری تنظیم میکنی؟ هم در سطح کشور، در همه بخش ها، همون اندازه‌ای که به نرم افزار نیاز داریم به سخت افزار نیاز داریم. خب حالا